بده خیلی ضروریه. من یه نکته دیگر رو هم خیلی سریع اشاره بکنم. این بخشی که اشاره کردم بیشتر در بخش تعامل با مردم بود. در بخش دیگر ثبت و ضبط و پردازش اطلاعات هست که یکی از ضعف‌هایی که در قوه قضاییه وجود داره اینه که اطلاعاتی که برای رسیدگی به پرونده‌ها وجود داره، این اطلاعات یا به صورت رایانه‌ای وجود نداره یا کامل نیست یا اینکه در اختیار عموم قرار نداره.
گفتند آقای سنگبر در برنامه‌های گذشته به مرور داره این کار انجام میشه، درسته؟ ولی فرآیندش کند هست.
من یه نکته رو بگم، البته نمونه ای از این داده‌ها رو بگم. مثلا اطلاعات جغرافیایی مربوط به پهنه کل کشور. ببین این اطلاعات اگر متقن باشه، مالکیت هر بخش کوچک از کشورمون هم به دقت مشخص شده باشه، اون وقت ما با زمینخواری مواجه نیستیم یا حداقل میزان زمینخواری کاهش پیدا میکنه. اعدادی که ما میبینیم توی رسانه‌های رسمی کشور از زمینخواری ارائه میشه اعداد بسیار بزرگیه. مثلا خبری که چندی پیش منتشر شده نشون میده که در طی یک سال فقط بیش از 300 هزار هکتار از اراضی ملی به ارزش 97 هزار میلیارد تومان که به تصرف زمینخواران در اومده، گزارشی است که در سال 96 ارائه شده. در سال 95 از تصرف زمینخواران آزاد شد. خب این رقم خیلی بالایی است. اگر اطلاعاتی که در اختیار قوه قضاییه هست اطلاعات دقیق، جامع و بروزی باشه، قاعدتاً چنین اتفاقی نمیتونه بیفته. پس نیاز داره قوه قضاییه که پایش خودش رو افزایش بده، اطلاعات دقیق‌تر گردآوری بکنه و اگر واقعاً کمبود امکانات، کمبود بودجه هست، بالاخره باید این مشکلات مرتفع بشه تا اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری از کشورمون، چه در حوزه ثبت املاک، ثبت اسناد، ثبت شرکت‌ها، همین اطلاعات باید بروز، دقیق و متقن باشه و بر اساس اطلاعات متقن قاعدتاً پیگیری پرونده‌های قضایی خیلی دقیق‌تر و بهتر انجام خواهد شد و خیلی از مسائل هم اصلاً به شکایت نخواهد انجامید، چون افراد خواهند دید که جای سوء استفاده وجود نداره.
درسته. آنگه سنگبر نکته‌ای دارید اگر شما مشاورنده هستیم، چون بگمونم ارتباط تلفنی ما هم برقرار هست.
نه داخل
من. بله. خب فکر میکنم که بله دیگه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر حسن عسکرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس کمیته حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز کارشناسان قوه قضاییه. پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. لحظاتی هست که شنونده ما هم شدن و خب گفتگوها رو شنیدند، میتونیم از دانش و تخصص ایشون بهره مند بشیم. آقای دکتر عسکرزاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام خانم، منم خدمت شما و حاضرین و شنوندگان عرض سلام دارم.
آیه دکتر عسکرزاده، آیه دکتر نوری‌خا کارشناس حوزه تجارت الکترونیک هستن، با شما صحبت میکنن.
آیه دکتر عسکرزاده من خدمت شما ولی عرض سلام و ادب دارم.
متقابلا ممنون.
ما صحبت‌هایی رو داشتیم در مورد ضرورت بکارگیری صحیح فناوری اطلاعات در قوه قضاییه و البته نکاتی اشاره شد در مورد این که برخی از سامانه‌هایی که قوه قضاییه الان به صورت الکترونیکی در اختیار مردم و خب البته قضات و وکلا قرار داده چیا هست. البته در برنامه‌های گذشته هم صحبت‌هایی داشتیم و این که قوه قضاییه باید بتونه سامانه‌ها رو هرچه بهتر و با کیفیت بهتر و ساده‌تر و آسان‌تر در اختیار مردم قرار بده، چون استفاده از برخی از اینها ممکنه خیلی ساده نباشه و نیاز به ارتقا دارن. و نکته دیگر این که اطلاعات متنوعی رو باید قوه قضاییه گردآوری بکنه تا بتونه از این اطلاعات در روند دادرسی بتونه استفاده بکنه. مثلا اطلاعات مربوط به املاک، مربوط به اسناد، مربوط به شرکت‌ها و اطلاعاتی از این دست که متأسفانه در کشور ما با وجود اینکه سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی هم در قوه قضاییه هم در دولت وجود داره، اما کاستی‌های زیادی وجود داره. مثلا نقشه برداری‌هامون کامل نیست، اطلاعات ثبت اسناد و املاکمون طوری نیست که کل کشور رو پوشش بده و موضوعاتی از این دست. چرا وضعیت اینجوریه و چه میشود کرد که ما در این زمینه‌ها بتونیم ارتقا داشته باشیم؟ آیا بودجه کمه؟ آیا فناوریش رو نداریم یا پیگیری لازم انجام نمیشه؟ نظر شما چیست؟
البته با شما کاملا موافقم، به خصوص اینکه در این حوزه اغلب زیرساخت‌های اطلاعاتی ذیل خود دستگاه قضاییه. حالا در مواردی که شما فرموندید که ثبت شرکت ها، یعنی ادارات ثبت املاک اسناد، در واقع به درستی ذیل سیستم قضایی گذاشته شده، به این دلیل که در مراجع رسیدگی کننده بتونن به راحتی دسترسی داشته باشن. ببینید حالا زیر ساختهای بسیار گسسته در حوزه فناوری اطلاعات سازمان ها در همه جا هم دولت و همه ساختارهای حکومتی مشهوده و جامعه ما در حال بلوغ و مهاجرت از یک سیستم کاملا گسسته و سنتی به یک سیستم مدرنه. هم فناوری ها بسیار غیر همگون هستند. البته من خیلی بعید میدونم که مسئله بودجه مهم باشه، چون حداقل در حوزه فناوری اطلاعات تقریبا همه نهادهای حکومتی به این نتیجه رسیدن که هر سرمایه‌گذاری در زیر ساخت چقدر میتونه در ایجاد تسهیلات برای خودشون و دسترسی به اطلاعات سایرین مفید باشه. اما عدم وجود مدیریت واحد و طرح‌های جامع فراسازمانی در حوزه نوآوری اطلاعاتی که از مهمترین معضلاته، در واقع بر اساس نیاز جامعه حداقل در همین مبحثی که شما اشاره فرمودید حوزه فناوری اطلاعات در سیستم قضایی است، یک طرح جامعه یا الگوی واحد بر اساس نیاز در سازمان‌های ذیل خود قوه قضاییه شاید جاش خالیه که در واقع ارزیابی بشه الان وضعیت مثلا املاک و مستقلات و ثبت اونا در چه وضعیتیه. ما میدونیم خیلی وضعیت بد نیست در خیلی از شهرهای بزرگ، اما مثلا این سامانه با سامانه شهرداری ها خیلی مرتبط نیست، در بعضی موارد خیلی خوب پیش رفته، در بعضی موارد کاملا گسسته است، و چون یه پلتفرم واحد و یونیفرم وجود نداره نمیتونن، یعنی اتکاپذیری کاملا صدیقه‌ای میشه و همین باعث عدم رشد و بلوغ بهره‌برداران در سیستم قضایی از این سامانه ها میشه، هم از قاضی، وکیل، مشاور و در واقع افرادی که میتونن تصمیم گیر یا تصمیم ساز باشن. به نظر من یکی از معضلات زیرساختیه و جامعه داره در واقع نیاز رو تحمیل میکنه به دست‌اندرکاران. چه خوبه که خود دست‌اندرکاران بتونن این موضوع رو در واقع زیر ساختش فراهم کنن که تسهیلات برای جامعه بالاتر و بهتر بشه.
آقای دکتر، برخی از این امکانات شاید قبل از انقلاب که برخی از شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های اروپایی این خدمات رو به ایران میدادن، شاید استفاده از اون راحت تر بود و بالاخره مثلا فرض بفرمایید که در دهه 1330 نقشه های سه‌بعدی از کل ایران تهیه شد. الان با وجود پیشرفت هایی که تو کشور خودمون مثلا در عرصه فضایی و در عرصه هوایی، ولی باز هم از امکاناتی که تو کشور وجود داره هنوز خیلی خوب بهره گرفته نمیشه. مثلا امکان پرتاب ماهواره به فضا در کشور ما فراهم اومده و امکان تولید هواپیماهای پیشرفته الان در کشورمون هست و اگر به خاطر تحریم‌های ظالمانه نمیتونیم از خدماتی که در دنیا هست به خوبی استفاده کنیم، ولی به نظر میرسه که اگر همین توانایی‌هایی که در کشورمون وجود داره رو به خوبی کنار هم بگذاریم، مثلا همین توانایی تولید پهپادها، از همین‌ها خیلی خوب میشه استفاده کرد برای اینکه مثلا موضوع نقشه‌برداری، کاداست و تهیه اطلاعات دقیق جغرافیایی رو تا حدی حل کرد. کجا باید این تصمیم گرفته بشه؟ آیا قوه قضاییه میتونه این کار رو انجام بده؟ آیا مثلا مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باید این کار رو انجام بده؟ کجا باید این تصمیم گیری ها انجام بشه؟
به نظر من، البته من شاید به اندازه شما تحقیق نکردم که ما از چه فناوری هایی بهره مندیم و شاید صلاحیت اظهار نظر رو در این خصوص نداشته باشم، اما کاملا مطمئنم که با همین فناوری‌های موجود که شما هم اسم بردید نقشه‌های ما تکمیله. یکی از مشکلات ما که شاید کشورهای اروپایی آمریکا ندارند اینه که به ازای هر اطلاعات تولید شده فرایند دسترسی و صلاحیت‌های دسترسی و سطوح تعیین میشه و در واقع خود فردی که اون دیتا رو جمع‌آوری کرده که اغلب هم با هزینه‌های حکومتی هست خودش تصمیم گیرنده نیست که این داده در اختیار چه شخصی باشه. در واقع یک سیستم جامع یا یک نگرش جامع در حکومت میگه که چه دیتایی توسط کدوم فردی که صلاحیت بیشتری داره جمع‌آوری بشه و در کجای یک سامانه ملی قرار بگیره. ما الان همین نقشه برداری رو من شک ندارم حتی قبل از ورود نسل پهپادا که تحصیلات بسیار بهتری رو فراهم کردند توسط هواپیماهای نقشه برداری انجام شده. حتی ما نقشه DCW رو من فکر میکنم که مال ایالات متحده باشه با یه نقشه داخلی که تازه آبراها نمیدونم خیلی مواردی که اصلا ژئوپلیتیک بود حتی ممکنه خیلی از افراد سالها بهش نیازی نداشته باشن به جز موارد سیل و زلزله و جنگ و اینا، اینا رو ما در مثلا سازمان نقشه برداری مسلح با CWU امریکا مقایسه می کردیم. این موضوع مال سال 76 و قطعا این همه سال گذشته و من شک ندارم دستگاه‌های زیادی اولا به دلیل عدم دسترسی به داده‌هایی که دیگران تهیه کردند مجبور شدند یا علاقمند شدند که خودشون داده‌ها رو به صورت ریداندنت تهیه بکنند که خب استحضار دارید هزینه‌های هنگفت زمانبری زیاد و از همه مهمتر اینه که این داده‌ها در واقع غیر همپوشا ممکنه باشن، در صورتی که اگر ما سیاست کلی در واقع جمع‌آوری، نگهداری و دسترسی داده‌ها رو در کل کشور داشته باشیم هم بسیاری از این موارد که شهرداری‌ها تهیه می‌کنند و حالا فقط هم نریم رو به بحث مواضع جغرافیایی، همین ثبت اطلاعات شرکت‌ها و موارد زیادی می‌تونه جای خودش رو در یک سامانه جامعه اطلاعاتی ملی پیدا بکنه و هر دستگاهی بسته به شرح وظایف و تعهداتی که به جامعه داره بهره‌مند بشه از این دسترسی‌ها. به نظرم این نکته خیلی مهمه. جایگاه مرکز کامپیوتر قوه قضاییه هم بسیار کلیدیه، البته به نظر من نه در اجرا بلکه در سیاست گذاری. استحضار دارید مراکزی که ذیل قوه ها هستن عمدتا نباید فعالیت اجرایی انجام بدن، چون مجری یک فعالیت نمیتونه ناظر و سیاست گذار خوبی باشه. ما باید سیاست گذاری، نظارت و اجرا رو از هم جدا بکنیم. از همه مهمتر هممون میدونیم که جذب نیرو در نهادهای حکومتی کار ساده ای نیست و هممون میدونیم که گسترش این فعالیت ها جذب نیرو میخواد، چابکی تعامل با نیرو میخواد. فرایندهای جذب منابع انسانی در حوزه اطلاعات خیلی فرایند پیچیده است که چه شخصی با چه شرایطی جذب بشه. وقتی اینا رو در بدنه میاریم و در واقع ستاد رو به صف تبدیل میکنیم ناخودآگاه یک باتلنک اجرایی به وجود آوردیم. من اعتقادم اینه که امین‌ترین جایگاه حکومتی رو داره و از اطلاعات مشکلات افراد، شکایت ها علیه همدیگه، مستندات اطلاعات ثبتی، اموال، املاک، همه چیز در اختیار قوه قضاییه هست و در واقع این نهاد حکومتی است، پس یعنی امین بوده در این کشور. میتونه یک سیاستگذار بسیار خوب در شناسایی و کمبودهای اون منابع اطلاعاتی باشه و بتونه تشخیص بده که واقعا کدوم دستگاه مسئول جمع‌آوری کدام داده و اطلاع رسانی و دسترسی به کدام نهاد هست. این به نظر مهمترین کاری که میتونه بکنه و قطعا برون سپاری پروژه هایی که این قدمات رو تسهیل کنه.
بسیار خب. آقای دکتر اسکرزاده، ما حضور آقای سنگبور کارشناس حقوق کسب و کار رو هم داخل استودیو داریم و ایشون هم در راستای گفتگوها با شما صحبت دارن. آقای سنگبور بفرمایید.
آقای دکتر، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. اگه اجازه بفرمایید یک سوالی از محضرتون مطرح کنم.
منم سلام خدمت شما میکنم، در خدمتم.
آقای دکتر، ما یه بحثی داریم، حالا دسترسی به اطلاعات خارج قوه قضاییه است، حالا بحث توسعه فناوری آیتی در سطح کشور است، که حالا دیتابیس هایی در کشور ایجاد بشه که بشه از اون استفاده کرد. اما یه بحث اصلی اون داخل خود قوه قضاییه است. الان ما یک عدم شفافیت زیادی در برخی فرایندهای قوه قضاییه مثل فرایند وکالت و نظام کارشناسی شاهدش هستیم، که حالا تبعات گسترده‌ای داشته، مثل کاهش اتقان آرای قضات و بروز برخی مفاسد و بحث‌های فرار مالیاتی و فلان و اینها. جناب عالی هم عضو مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستید، که یکی از نهادهای متولی حوزه وکالت و حوزه کارشناسان رسمی است. اخیراً هم که یک دستورالعملی مطرح کردن بس این که کارشناسان میتونن از سامانه سخا استفاده کنن برای ارائه نظراتشون. من خودم در این خصوص از شما بپرسم، برای این که نظام کارشناسی یک نظام شفاف بشه یا نظام وکالت، برنامه‌های مرکز وکلا برای این حوزه چی است و چه تدابیری اندیشیدید برای این که شفافیت در نظام کارشناسی افزایش پیدا کنه؟ ممنونم.
البته در واقع عضو یا رئیس کمیته فناوری اطلاعات مرکز هستم، که البته در حوزه‌های تخصصی مسئولیت‌هایی داره، و اما مطلعم سیاست‌های ریاست جدید مرکز به خصوص در حوزه شفافیت، سیاست‌های خوبی است که آرزوی هم جامعه وکلا و کارشناسان و هم آحاد جامعه است. ببینید سیاست گذاری هایی که شده، البته شما دو تا موضوع مطرح کردید، یکی بحث سامانه ای که قوه قضاییه برای ارائه آرا و نظریات گذاشته، که اون یه فراینده یا یک نکته داره که من میتونم بگم، و یه نکته سیاست های مرکزه. اول اجازه بدید در خصوص ابزاری که قوه قضاییه در اختیار کارشناسان وکلا قرار داده توضیح بدم. این نگاه بسیار خوبیه و به کارشناسان و وکلا اجازه میده که بدون مراجعه به دستگاه قضایی بتونن لوایح و گزارشات کارشناسیشون رو اعلام بکنن، که این خب بالاخره خیلی مفید و خوب هست، هرچند که در گامهای مقدماتی است و هنوز ضعف‌های زیادی داره در اجرا. به خصوص شما اگر بخواید گزارش کارشناسی رو بدید، شاید الان مرغوم به صرفه باشه، حتی اگه شهرستان باشید تشریف برید تهران پرینت کنید ببرید بدید و برگردید و با زمان کمتری خواهد گذشت. و شاید هم این به همون دلیل باشه که عرض کردم، یعنی بدنه قوه قضاییه خودش مجری فعالیتی شده که خب نظارت برش سخته، شاید هم انتقاد ساده نباشه، شاید منابع انسانی کمی داشته باشه، اما روند خوبیست. یعنی این که قوه قضاییه به این نتیجه برسه که افراد جامعه بتونن تعاملاتشون رو به جای حضور فیزیکی به صورت الکترونیکی بعد از احراز هویت در واقع در مجامع قضایی ارائه بکنه. اما در بحث سیاست های مرکز وکلا کارشناسان و مشاور خانواده، هرچند که من شاید تنها بتونم بگم مطلع هستم و ذی صلاح برای ارائه این دیدگاه ها نیستم، اما در حد اطلاع من میدونم که با همین روی کرد، اولا زیر ساخت های فناوری اطلاعات داره به سرعت گسترش پیدا میکنه، اقداماتی که میدونید یکی از مشکلات اطلاع دادرسی در واقع رسیدگی های کند سیستم کارشناسی است، که در مواردی موجه و در مواردی هم موجه نیست، که متاسفانه موارد غیر موجهش هم زیاده. اما سامانه های فعلی هیچ راهی برای نظارت پیوسته بر فعالیت های کارشناسان نداره، حتی وکلا. در واقع یعنی قاضی پرونده رو به کارشناس ارجاع میده و منتظر میمونه تا ایشون یا گزارش رو بده یا در واقع استمحال بخواد. تو این مسیر نمیدونه آیا کارشناس مثلا در گرفتن مثلا استعلامات بانک ها دچار اشکال شده یا نه اصلا فراموش کرده یا حجم کارش زیاده و کلا آگاهی درستی از حجم کار هم نداره. تو سامانه جدیدی که فراهم شده و انشالله فکر میکنم تا دو ماه آینده عملیاتی میشه، هم قاضی میفهمه که مثلا عملکرد این کارشناس در تأخیر چگونه بوده، کارشناس میتونه در این سیستم همزمان که داره کارشو انجام میده موانع رو اعلام بکنه و ناخودآگاه همه میفهمن که این اتاله ناشی از چه عدم هماهنگی هایی در ساختارهای اجرایی مملکت است. همونجوری که میدونید که کارشناس برای اینکه گزارش رو تهیه کنه بعضی موقع نیازمند استعلامات زیادی از نهادهای مختلفه و هر کدوم اینا تأخیرات زیادی داره که در نهایت ممکنه به حساب کارشناس گذاشته بشه. اما باورم داریم که همه تأخیرات عواملش این نیست و موارد زیادی کارشناسا پرونده‌ای رو میگیرن که حجمش زیاده و فراموش میکنن رسیدگی کن. پس این یک اقدامی که داره انجام میشه. نکته بعدی آراء کارشناسا، نظریات کارشناسا در یک سامانه البته بدون هویت میشه، انونیموس میشه و اطلاع سایر افراد با صلاحیت بالا گذاشته میشه که قوام لازم رو پیدا کنه و از ابهاماتش جلوگیری بشه در آینده. در شفافسازی همین سناریو برای وکلا هست.
بله.
و قراره که مرد آهاد جامعه بتونن بفهمن که یه وکیل رو اگر میخوان انتخاب کنن ایشون در رویای قبلیش تو چه حوزه هایی بیشتر فعالیت کرده، در واقع میشه گفت بگیم در کدوم زمینه متخصص داره و آیا مخاطبین قبلی ازش چقدر رضایت دارن. اینا نکات مهمیه که در سامان شفافیت لحاظ شده و انشالله اجرایی.
تشکر میکنم که در گفتگوی تلفنی مشارکت کردین آقای دکتر اسکرزاده. باهاتون خدافظی میکنم.
موفق باشید.
گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر حسن اسکرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس کمیته حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز کارشناسان قوه قضاییه. آقای دکتر بفرمایید.
به نظرم موضوعات خوبی در این برنامه مطرح شد که البته نیاز به پیگیری هرچه بیشتر از طرف مسئولین داره. نکته‌ای که فکر می‌کنم باید اضافه کرد به عنوان نکته پایانی اینه که نقش استانداردها در پیاده سازی چنین سامانه‌هایی بسیار مهمه و خب تو بعضی از زمینه‌ها ما استانداردهای ملی مناسبی هم نداریم که فکر می‌کنم باید هر چه سریع‌تر این استانداردها تدوین بشه که یک سامانه مناسب با کاربری مناسب و ویژگی‌های فنی، امنیتی، کاربری و موضوعات مختلفی که باید در سامانه‌های فناوری اطلاعات در نظر گرفته بشه برای کاربرد در دولت الکترونیک و البته قوه قضاییه باید داره چه ویژگی هایی باشه و خب هر چقدر که این استانداردها دقیق تر و مشخص در ارائه بشه قاعدتا نتیجه بهتری هم از تولید چنین محصولاتی که محصولات فناورانه هستند حاصل خواهد شد و نتیجهش این خواهد بود که کاربری بهتری رو در اختیار مردم قرار خواهد.
بسیار خب. آیه سنگبر صحبت پایینی شما رو هم میشنویم.
بله اخیراً هم آیت الله رئیسی مطلبی رو مطرح کردن تحت عنوان ضرورت توسعه شفافیت در دستگاه اجرایی کشور که یکی از دستگاه اجرایی کشور خود قوه قضاییه هست که توسعه شفافیت در قوه قضاییه حقیقتا یک ضرورته به تبع همون موضوعی که خدمتون عرض کردم بس آثار اقتصادی که داره و بس این که بالاخره دستگاه قضایی بس حق و حقوق مردم هست. عدم شفافیت یکی از بسترهای توسعه فساد و تضییع حقوق مردم محسوب میشه چون در فضای غیر شفاف است که میشه یک حقی رو ناحق کرد یا فسادی رو مرتکب شد. از این جهت ضرورت داره این بحث شفافیت در قوه قضاییه پیگیری بشه از سوی دستگاه قضاییه و این شفافیت یه بخشیش ناظر به دادگاه ها و قضاتمون هست، یه بخش اصلیش هم برمیگرده به همین فرایندهایی که مرتبط هستن با دادگاه مثل کارشناسان، مثل وکلا و سایر عزیزانی که حالا در این حوزه خدمت میکنن که باید در دستور کار قرار بگیره که حالا مواردی رو فرمودن آقای اسکرزاده مثل سامانه ارجای هوشمند حالا قرار طراحی بشه و سامانه نظارت بر عملکرد کارشناسان و وکلا. این موارد خوبی است، امیدواریم انشالله اینا به منصه ظهور برسه و مردم آثار و برکات اون رو مشاهده کنن.
سپاسگزارم از حضور ارزشمند هر دو بزرگوار آقای محمد علی سنگبور کارشناس حقوق کسب و کار، همطور حضور ارزشمند کارشناس محترم برنامه آقای دکتر حسین نوری‌خان مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. با شما شنوندگان در برنامه که امروز اقتصاد مجازی درباره زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در قوه قضاییه و تأثیرش بر بهبود فضای کسب و کار صحبت کردیم. اگر همچنان نکته برای شما در حالی از ابهام هست یا اینکه مایل هستید که پرسشی که در ذهن دارید پاسخ داده بشه خواهش می‌کنم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000,3637 اون نکته رو به دست ما برسونید. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و خدایا رو نگهدارتون. بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز و همونطور که مطلع هستید درست ساعت 14:55 ارتباط ما برقرار میشه با کارشناس بازار سرمایه. این بار گفتگو میکنم با خانم مصطفی از پخش رادیو اقتصاد. خانم سلام بر شما.
عرض سلام خدمت شما سرکار خانم رستگار دوست و عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم. شنونده این بفرمایید.
در خدمتتون هستم. امروز در بورس ارزش کل معاملات بیش از 15000 میلیارد ریال بود و 313358 نوبت هم دفعات داد و ستد، 2515 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت. شرکت هایی که بیشتر این تاثیرات مثبت رو بر بازار و شاخص ها داشتن ایران خودرو، گروه مبنا، پالایش نفت بندرعباس، گسترش نفت و گاز و پتروشیمی تامین بودند. شرکت هایی که بیشتر این تاثیرات منفی رو به خود اختصاص دادن صنایع پتروشیمی خلیج فارس، حفاری شمال، ملی صنایع مس ایران و نفت پارس بودند. بیشترین حجم معاملات امروز هم اختصاص داشت به بانک تجارت، بانک صادرات ایران، گسترش نفت و گاز فارسیان، سایپا و بین‌الملل توسعه ساختمان. شاخص کل بورس در پایان معاملات با 1148 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 303943 واحد رسید. شاخص کل هموزن هم رشد 774 واحدی رو به دنبال داشت و 86113 واحد بود. شاخص قیمت با افزایش 307 واحدی به رقم 81429 واحد رسید. در بازار اول و دوم هم به ترتیب افزایش شاخص رو به میزان 871 واحد و 2167 واحد شاهد بودیم. در مجموع خانم رستگار شاهد بودیم 323 نماد معاملاتی امروز داد و ستد شد. 208 شرکت افزایش نرخ داشتند، 107 شرکت کاهش نرخ و 8 شرکت هم بدون تغییر قیمت مورد داد و ستد قرار گرفتند. افشای اطلاعات با اهمیت، توقف نماد شرکت‌های تأمین سرمایه نوین، خوراک دام پارس، تأمین ماسه و ریختگری، الکتریک خودروی شرق و مدیریت سرمایه‌گذاری امید رو به دنبال داشت و بازگشایی این شرکت‌ها رو نفت سپاهان، تأمین سرمایه نوین و خوراک دام پارس رو با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت شاهد بودیم. همچنین با توجه به برگزاری مجامع نماد تاید باتر خاورمیانه و کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان متوقف شد و نوش مازندران بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره نمادش بازگشایی شد. تشکر می‌کنم
از شما خانم مصطفی کارشناس بازار سرمایه که ما رو در جریان اخبار بورس امروز گذاشتید. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
شنوندگان خوبم همچنین از پخش در خدمت شما ایم. تمام آرزوهای تو دوست خوبم خدا ایستاده، کافیه به حکمتش ایمان داشته باشی تا قسمتت سر راهت قرار بگیره، او رو بخوانی تا شما را اجابت کند. اینجا شبکه رادیوی اقتصاد.
خبر.
مدیران اتحادیه مرکزی مرغداران از ابتدای سال تا کنون 19,000 تن تخم مرغ